درست کنیم، از جهل مقدس کلیسا بیایم تو جهل مقدس اسلام، یا از اون بیایم تو دوران مدرنیته و بیایم تو جهل امروز دموکراسی و حقوق بشر و آزادی انسان هاست. این کار ما نیست. ما نیومدیم کسی صندوق عوض کنه، ما اومدیم بگیم اگر تو به اینی که گفته میشه وقت بذاری، توجه کنی و در این مسیر قرار بگیری، در درونت آزادی. وقتی در درونت آزاد بودی، در بیرون هیچ کس نمیتونه تو رو زندانی کنه. هر چه میخوان با جسمت بکنن بکنن، هر چه خواستن با جسمت بکنن. اینجا میشه رجیم و رحیم. اینجا متوجه میشی که چرا اون نقطه میاد اون زیر قرار میگیره. برای اینکه عزت نفس نداری. عزت نفس بسیار نکته مهمیه. جایی که خودسانسوری نمی کنی، جایی که دهن نمی بندی، جایی که در مقابل ظلم ساکت نمیشینی و و و و و و این یعنی اینکه تو به اون آگاهی رسیدی. این اون صحبت این هاست و اون چیزی هم که ما میکنیم تغ، یعنی برگرفته از این بزرگان، تغییر در یک صندوق نیست. اسم جهالت مقدس مثلا کلیسا رو بذاریم جهالت مقدس دموکراسی، چیزی که مطلقا وجود نداره. من هم همین اینجا زندگی میکنم، اما ما دهن فرو نمیبند که تو آگاه باشی. اگر هم جایی میخوای در آگاهی حرکت کنی، به آگاهی برس که به قول یونگ بسیار زیبا میگه، میگه به اینترورژن میرسی، همون چیز اینترنالی که از درونت هست، اکسترنال ورژنی که از بیرون هست. این صحبت هایی که داری میشنوی اگر هدایتت میکنه به درون، تو با اون ورژن درونی به آزادی و آگاهی میرسی، نه با خوندن 4 تا کتاب، نه با شنیدن 4 تا حرفای مفتی که توی میدیه های مختلف میزنن. تو با اون به آزادی درون میرسی. این کاریه که ما داریم میکنیم، نه برای امروز بشریت، تا همیشه بشریت. همونطوری که سقراط گفت من خواب غافلانه را از چشمت میگیرم، این کار ماست. و الا این جهل مقدسه، اون جهل مقدس تره، این کار ما نیست. به این دقت کنید. بگذاریم، من صحبتامو تا همین اینجا خاتمه میدم در رابطه با مسئله سهروردی و میپردازم به قسمت هایی از، یعنی شروع میکنم مونس العشاق رو. باید خیلی دقت کنی، خیلی حرفا برای گفتن هست و خیلی حرفا میزنه. من هم خیلی توضیحات انشالله اگه عمرم به دنیا باشه خواهم گفت، اما اون چیزی رو که بهش توجه کنید، کلام به کلام با من بیاید. اگر اهل سلوکید ببینید چی میگه، جاهایی که باید از حضرت مولانا مدد بگیریم میگیریم، از حافظ همینجور، و باز هم در رابطه با مسئله شهادت شهاب الدین توضیحات بیشتری خواهم داد زندگیش رو، ولی نمیخوام از این کلمات غافل بمونم. بسیار زیباست. خب میایم پس فی حقیقت عشق مونس العشاق رو با هم میخونیم که ببینیم که جناب شیخ ما چی گفته. بدان، از اینجا من شروع میکنم، بدان آنچه که حق در ابتدا آفرید گوهری بود تابناک. میگه که اولین خلقتی، اولین کرییشن. ببینید ما همیشه صحبتمون این بود که افلوتین، یادتونه، ببینید همه اینها به یک نقطه های در کشف درونی میرسن. افلوتین میگفت یه احدی هست، احد اومد عقل مطلق را آفرید. حالا همین اینو داره به کلام دیگه ای میگه، درسته؟ بدان آنچه که حق در ابتدا آفرید گوهری بود تابناک، یک گوهر یگانه ای رو آفرید و آن را عقل نام کرد و آن را عقل نام کرد. و وی یعنی این عقل را سه صفت بود. پس اون چیزی رو که آفرید اسمش رو عقل گذاشت و عقل را سه صفت داشت. این سه صفت چی بود؟ یکی شناخت حق، یکی شناخت خود و یکی شناخت از آنچه که نبود ولی باید می بود. یعنی چیزی که وجود نداشت ولی میتونست به وجود تبدیل شه. از آن صفت که به حق تعلق داشت آن را حسن نامند. یک صفت این عقل یعنی یک جوهری، یک گوهری آفریده شده که این گوهر قدرت بی‌نهایتیه. سه مرحله‌ای در وجود این عقل هست. این سه مرحله، یک مرحلهش اینه که خود نگاهی به اون احد داره، نگاهی به اون داره که اون به اصطلاح اون حقی که این رو آفریده و حقیقت وجودی که در پشت این عقله، اسم این رو گذاشتن حسن، که آن را نیکویی هم نامند. هی میخوام بیام به کتاب برسم نمیشه. ببینید سهروردی یه صحبتی هستش که باز به این موضوع خیلی دقت کنید. سهروردی یکی از فرقهایی که با دیگران در فرهنگ اسلامی داره، در فرهنگ به اصطلاح ایرانی اسلامی داره، ایرانم منظور من ایران بزرگه در اون زمان، من به ایرانی که امروز هست کاری ندارم، حالا بیاین تمام این شمال خراسان و افغانستان و تاجیکستان بیاین، همه اینا جزء مناطق بوده که همه اینا هنوز فارسی زبانن دیگه. اون چیزی رو که سهروردی رو کشت، سهروردی بیانگر حکمت خسروانی بود و اومد از دل حکمت اسلامی حکمت خسروانی رو کشید بیرون. یعنی اونچنان اینها رو تفکیک کرد که حتی قبل از ظهور اسلام و قبل از اینکه ایران در سیطره اسلام باشه، هزاران سال قبل از اون یا چندین هزار سال قبل از اون در ایران کسانی به این حکمت‌ها دست یافته بودند و شما خوروردی رو شاید تنها کسی پیدا می‌کنید که ترجمه دقیقی از اصطلاحات عربی به اصطلاحات فارسی اصیل داره، برای اینکه بیان کنه هر کسی در هر زمانی و در هر شرایطی اگر بخواد صدای خدا رو بشنوه میتونه، احتیاجی به هیچی نداره، ولی نه اینکه بخواد تعصب ایرانی بودن یا عرب بودن یا اینا نیست، اینا خیلی برتر از این اندیشه های نجات پرستانه بودن. بحث اینه. پس اون چیزی رو که به شناخت حق بود اسمش حسن بود و آن که به شناخت خود، به شناخت خود مربوط بود، یعنی به شناخت خود عقل، عشق نامند، که عشق را مهر هم گویند. یعنی معادل عشق رو در زبان فارسی قدیم، در زبان باستانی مهر میگیره. پس عشق چه معنایی میده؟ عشق این معنی رو میده که شما جوهره عقل در سه مرحله حرکت میکنه. یکی شناخت حقه، یکی شناخت خودشه که به شناخت حق میگن حسن، حسن هم گفت نیکویی که حالا اینا رو توضیح خواهم داد، و بعد عشق رو هم که شناخت خودشه بهش میگن مهر. و از آنچه که نبود ولی به بود تعلق داشت حزن نامند. چیزی که نبود اما به بود تعلق داشت، یعنی اینکه جوهره هستی پیوستن، جوهره وجودی درش بوده اما وجود نداشته. به این حزن گویند که آن را نیز اندوه نامند. اندوه همون حزن به فارسی. از این هر سه که از یک چشم سار پدید آمده اند، برادر یک دیگرند. حالا شما باز برمیگردیم به داستان پادشاه و سه پسر. یادتون هست پادشاه اومد سه پسرش رو روانه کرد. من حقیقتش اون زمانی که این داستان رو مطرح میکردم و میگفتم باید این بمونه توضیح بدیم که چه صحبت هایی هست. حسن زیبایی برادر بزرگتره، دقت میکنی؟ از این سه برادر حسن که برادر مهین است، در خود نگه و خود را عظیم و خوب دید، بشاشیتی در او پدیدار گشت و تبسمی کرد و در این تبسم هزاران ملک مقرب پدید آمدند. جوهری عقل، عقل مطلق خودش رو نگریست، دید بابا عجب چیز خوبیه، چقدر بزرگه. تبسم اون باعث به وجود اومدن هزاران ملک مقرب شد، فرشتگان مقرب. باید ساعتها راجع به اینا صحبت کنم، تبسم یعنی چی. من فقط دارم توضیح میدم که یه مقدار مأنوس بشیم با این کلمات که این چی داره میگه، که این خودشو دید یعنی چی، تبسم کرد یعنی چی، و در این تبسم این همه موجودات به وجود، ملکه های مقرب به وجود اومدن یعنی چی. ببینید افلوتین چی میگفت؟ میگفتش که خدا احد عقل رو آفرید و عقل روح مطلق رو آفرید. ارتباط رو میبینید؟ به اون صحبت های من برگردید که صحبت کردم بعد در این رابطه. هزاران ملک مقرب پدید آمدند. عشق که برادر میانین است با او الفتی داشت. عشق که برادر وسطی است با عقل مفید، با عقل مطلق، نه با عقل جزوی، نه با عقل منافع طلب، نه با عقل محتاط کار، محافظ کار، نه با این عقل. عشق با این عقل کار نیست، چون میدونید عشق اصلا محافظ کار نیست، عشق اصلا دنبال عافیت طلبی نیست، ولی با عقل کل، با عقل مطلق، اون جوهره اولیهی که خلق شد با اون الفتی داشت و نظر از او نمی توانست برگرفتن، ملازم خدمتش می بود. پس می بینید عشق ملازم خدمت در عقل مطلق، اولین آفریده خداوند، عقل اولین جلوه هستی، اولین کرییشن. این وقتی که خودش رو دید، همین عقل، همش میبینید در یک پیکر. اینا رو سعی نکنید الان بفهمید چون خیلی اینا پیچیده است و من خیلی وقت میبره توضیح بدم. این وقتی که خودش رو نگاه کرد، تازه عشق رو پیدا کرد، تازه با عشق الفتی پیدا کرد با عقل یعنی با اون برادر بزرگتر، با اون یکی قسمت وجودیش، یعنی یه قسمت وجودی خودش رو دید در این عقل، یه قسمت وجودی که حق رو میدید، این در اون غرق شد و میخواست خدمتش رو انجام بده، به او خدمت کنه و نمیتونست از اون چشم برگیره. چون تبسمی از حزن برخواست، حالا قسمت سومی، تبسمی از حزن برخواسته از اندو، شوری در وی پدیدار گشت. شور در کی پدیدار شد؟ در اون قسمتی که خودش رو دید و عشق، اندوه تبسمی کرد، حزن تبسمی کرد و در عشق یک استرابی به وجود اومد، شوری به وجود اومد. شوری در وی پدیدار گشت، اضطرابی در وی پیدا شد، خواست حرکتی کند که حزن که برادر کهین می باشد، یعنی برادر کهین، برادر کوچکتره که حزنه، تبسمی کرد، شوری در برادر میانین به وجود اومد و خواست حرکتی بکنه چی شد؟ که حزن که برادر کهین می باشد با وی آمیزشی کرد و از این آمیزش آسمان و زمین پدید آمدند. یه صحبتهایی رو قبلا کردم، این رو ادامه بدم براتون. احد عقل مطلق رو آفرید، عقل مطلق روح مطلق رو آفرید و از روح مطلق آسمان یعنی عالم کائنات، عالم به قول افلوتین طبیعت، هر چی که در آسمان ها و زمین هست به وجود اومد. این همون شهود رو داره ولی در یک عمق دیگه‌ای با این برخورد کرده که اینها رو توضیح خواهم داد. اگر صحبت‌های من راجع به افلوتین رو گوش نکردین، گوش کنین صحبتایی که 2 سال پیش کردم، وقت میبینید که چه دیدگاه دیگه ای این به داستان داره. حالا ما جوهره رو باید توضیح بدیم، عقل رو باید توضیح بدیم و اینکه به چی میخواییم برسیم. من همینقدر چیزی که دیگران گفتن و توضیحاتی رو که دادن در رابطه با این یه تیکه بگم و حالا صحبت ها رو بعد از این هی دیگه دونه دونه باز کنم. چون این سؤال رو قبلن کس عزیزانی از من کرده بودن که شما راجع به سوره یوسف چیزی مطرح کنید، گفتم به موقعش مطرح میکنم. این الان اون موقعشه. این سه برادر کیان؟ این سه برادر رو اووردن بسیاری از کس، بسیار که نداشتیم، اون چند نفری که یک شرحی کردن اومدن و گفتن که این اشاره به سوره یوسفه. احسن القصص، آیه خود قرآن دیگه، آیه خود سوره یوسفه. احسن القصص گفته و سوره یوسف تنها سوره ایه که از اول تا آخر داستان رو مطرح کرده. این سه نماد برادر بزرگتر یعقوبه، برادر وسطی و عشق یوسفه و اندوه و حزن زلیخاست. میدونید در قرآن اسم زلیخا به کار نرفته ولی منظور همون خانومه، همون زن فرعونه، زلیخاست. باز اینها از دلایلیه که شما میبینید اینها محکوم به این مرگ ها میشدن، برای اینکه اینها رو نماد و سیمبل میگرفتن، نه اینکه ما بریم دنبال اینکه این اساسی یوسفی وجود داشته یا نه، یعقوبی وجود داشته یا نه، و اینکه این هر سه به یک پیکر متعلقن و اون عشقی رو هم که از یعقوب به یوسف میگن نه عشق پدر و فرزندیه، عشق وجودیه. اینها باعث مرگ اینا شد. عشق وجودیه و اون عشقی که زلیخا به یوسف پیدا میکنه که میدونی تماما اندوهه و بعد حالا دیگه میاد و جوون میشه و به یوسف میپیونده، تمام اینها یک پیکر است، یک جوهر است در سه مرحله متفاوت. بلا چی دنبال چی میگردی؟ این کلام چون از سهروردی هم نقل شده، این حرفایی رو که من الان به شما زدم، یوسف یعنی این، نمیدونم یعقوب یعنی این، اینها اون زمان تکفیر می شدن و اینا حکم مرگ داشت که نه آقا یک کسی بوده 100% یعقوب بوده، آقا اونی هم که در تورات اومده سیمبوله، این نیست که تو داری می فهمی. و بعد آقای سهروردی خیلی خوب ارتباط میده با حکمت خسروانی و بعد همون حکمت خسروانی رو در قرآن به شکلی مطرح می، ولی باز با وجود این برزوری میگه وقتی صحبت میکرد علمای اعلام، فقهای عظیم، او آخوندهای بالا، مفتیا اسکت بودن، این ساکت میشدن، نمیتونستن حرف بزنن وقتی که حرف میزد. مثالی رو میزنه، این کلام رو من از خود سهروردی میگم، میگه و ننزل من القرآن و ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. بسیار دقت کنید، ما قرآن رو فرستادیم شفا و رحمتی است برای مؤمنین و کسانی که ظالمن جز خسارت چیز دیگه بهشون اضافه نخواهد شد. وقت ببین سهروردی چی میگه، میگه اون کسانی که ولا یزید و ظالمین الا خسارا، کسانی هستن که قرآن نخوندن، همه اون فقهایی که نیست، همه شما ها قرآن رو خوندین اما این شفا مال تو نیست، مال من سهروردی در درون حرکت کردم. اون کسی که خسارت میبینه از قرآن، اون کسی که باورش داره، ریسمانیه که این ریسمان به جای این که هدایتش کنه زمینش میزنه. به قول امروزی ها تیغ دولبه است. تیغ دولبه میدونی یعنی چی؟ شما یه چاقوی فرض کنید، یک تیغی رو فرض کنید که این ورش هم تیز و برنده است، اون ورش هم تیز و برنده است. شما میخواین یه سیب پوست بگیرین، قبل از این که سیب پوست بگیرید دست خودتو بریدی، قبل از این که سیب و پوست بگیری دست خودتو بریدی. اینا کلماتیه که سهروردی میگه. وقت شما میبینید تسلطی رو که بر حکمت خسروانی داره، تسلطی رو که بر اسلام باستان داره، و بعد بیان میکنه که اون چیزی رو که شما از قرآن فهمیدید فهم ظالمینیه که جز خسارت هیچی نمیبینن. من راه پیدا کردم، به اینجا رسیدم. بذارید از مولانا مدد بگیرم. این کلام رو من از کجا گفتم براتون؟ از جناب سهروردی گفتم. حالا همین کلام رو، همین آیه‌ای که من خوندم و همین حرفی که سهروردی زده، از مثنوی میخوام براتون بخونم. زان که از قرآن بسی گمره شدند، به همین آیه اشاره میکنه. زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند. خیلی دقت کن ببین چقدر نزدیکی وجود داره بین اینا. زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. بابا تقصیر ریسمان نیست، تو هر چیزی رو میخوای واسه منافعت بگیری. ببین یه ریسمانه، تو میتونی به این ریسمان بچسبی ببری به بالا، بری به عرش، میتونی این ریسمانه بگیری بری ته چاه. و این دقیقا زبان قرای شمسه و زبان قرای سهروردیه که به اون فقها، به اون اخوندای اون زمان رو مفتی ها رو میکنه، میگه شما این ریسمان رو گرفتیم فتنه تای چا، من این ریسمان رو گرفتم و رفتم بالا. اشکال از ریسمان نیست، اشکال از اینه که من ظالمم، هر چیزی رو برای منافع خودم میخوام، هر چیزی رو میخوام داشته باشم در اختیار خودم، من ببرم به دیگران ظلم بکنم بعدم بذارم برای مثلا فرزندانم و اسم این کثافت کاری رو بذارم عشق بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند، رو خون دیگران و نابودی دیگران. همین جناب سهروردی صحبتش همینه. وقتی میاد ظاهرشاه خیلی به این ارادت پیدا میکنه، میاد و در کاخ خودش و یا در کنار کاخ خودش جایی رو به این میده، مسکنی رو به این میده. برزوری میگه که این هفته به هفته افطار میکرد و هر بار که افطار میکرد بسیار اندک بود. این همون ولا یزید و ظالمین الا خسارا همینه. شفا و رحمت للمؤمنین مال سهروردیه، ولی خب اینم میتونه جزء یزید و ظالمین بشه. خب بعد از یه عمر بدبختی و سرگردونی و ولگردی و درس خوندن تو این ور و درس خوندن تو این ور، تازه رسیدی به یه آلاف الوفی. خب بشین و لذتتو ببر. حالا 70 سال 80 سال عمر کن، ماشاءالله بزرگ شدن بچه‌هاتو ببین، لذت ببر. این اونجاییه که هرگز و هرگز خودش رو در این مرحله نگه نمیداره. برای این میشه سهروردی، برای این صدای خدا رو میشنوه. من میخوام به توی شنونده این رو منتقل کنم که عزیز من، اینها راهیه که تو صدای خدا رو میشنوی، نه اون زیمزومزوم کردن ها، نه اینکه بری سیگار بکشی یا نکشی، نه اینکه بشینی گوشت بوقلمون بخوری یا نخوری. هر چقدر هم بگید، همین هایی که در این جهل های مقدسن، ببین این زمان خدایان سقراط با تو برخورد میکنن یا نه. تو چجور عارفی هستی که گوشت بوقلمون میخوری؟ جهل مقدس. اینها خواستن اینها رو برای ما باز کنن که راه شنیدن صدای خدا هیچ کدوم از اینها نیست. پس چیه؟ سلف استیم اولین قدمشه، عزت نفس. خودتو میخوای بری به ظاهرشاه بفروشی؟ این در مقام اینها نیست. به خاطر همین میبینی رحیم رجیم نمیشه. گرسنگیم، فقرم، در خیابون خوابیدنم، در کنار سگهای خیابون خوابیدنم، به اون عزتی که تو میخوای رو خون دیگران به من بدی میارزه. میشه سهروردی؟ چرا فکر میکنی همش باید در عافیت طلبی و زیمزومزوم کردن باشه؟ شجاعت اینو نداری که اگر مثلا من هستم، این بچه‌هایی که تو هستی اوریانم میگن، شجاعت اینو نداری که در هستی اوریان، در اندیشه هایی که هستی، اونچنان راحت و آزادانه نظرتو بیان کنی بدون اینکه دیگران چی فکر میکنن. هر چی فکر میکنن خودشون میدونن. این اون چیزیه که اینا خواستن ما رو بهش متوجه کنن. پس داستان رو من خوندم، اشاره هم به این موضوع کردم که این ربط داره به، یعنی گفتن ربط داره به سوره یوسف، و سوره یوسف این سه تا نمادشن. اینها هم هر کدوم یه پیکره وجودی هن. یک، نه اینکه سه تا آدم واقعا اینجوری بودن، بودن نبودن مسئله ما نیست. اصلا باشن نباشن چی رو برای ما عوض میکنه؟ ما میخواییم فهمی پیدا کنیم که این سه برادر چطور با همدیگه مرتبط میشن و این جوهره عقل کجاست و ما چجوری به این جوهره عقل راه پیدا میکنیم. ابزار بسیار مهمی داریم به نام عشق که میتونیم بر عقل مطلق سفر کنیم و میدونیم که با هر یک تبسم هزاران ملک مقرب ساخته میشه. ببین تا چه حد است، تا کجا رسد مقام آدمیت. اون وقت ببین من خودم رو کجا فروختم. وقتم همشه میخوام ایراد بگیرم. پس جلسه آینده من تک تک اینها رو رمزگشایی خواهم کرد، به این صحبت ها خواهم رسید که چی دارن میگن، این داستان اصلا برادرها چی هست، و انشالله که مدد هم میگیریم از حضرت مولانا و دیگر عرفامون. خسته نباشین عزیزان، به خدا میسپارمتون تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی اوریان.